بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 117 صفحه 50 يريد ان ينبه على ان المعلولات لا تتخلف عن علته التامه. گفتیم در این تنبیهی که شروع میکنیم قرض ظاهریمون اینه که بیان کنیم، قرضمون اینه که بیان کنیم که معلول از علت تامه تخلف پیدا نمی کند، همچنین تأخیر نمی افتد. البته وقتی میگیم تخلف پیدا نمی کنه معلوم میشه که تأخیرم نمی افته، منطقه ما برای این که مطلب مخفی نمونه به این دومی هم تصدیق میکنه. چون وقتی میگیم تخلف نمیکنه دو تا معنا داره، یکی تخلف نمیکند دائما، یکی تخلف نمیکند موقتا. تخلف نمیکند موقتا این تأخیر میفته، تخلف دائمی این است که هرگز این معلول به وجود نیاید. تخلف موقت این است که این معلول به وجود بیاد منتها مؤخراً به وجود بیاد. وقتی ما میگیم تخلف نمی کنه یعنی نه تخلف دائمی می کند نه تخلف موقت می کنه. وقتی من برای اینکه مطلب کاملا روشن بشه به جای تخلف موقت تأخیر میذارم، اینطور میگم، میگم نه تخلف می کنه نه تأخیر می افته. این روشن باشه. وقتی میگم تخلف نمی کند تأخیر نمی افتد، این دارم مطلبی رو که در همون تخلف نمی کند مندرج است ظاهر می کند، برای روشن شدن مطلب. و الا این که خواجه گفته لا یتخلف همه مطلب رسونده، کم نذاشته، حالا که من کم بودش جبران کنم، ایشون همه مطلب رسونده منطقه مخفی گفته، من دارم آشکارش کنم. پس اگر علتی تام شد معلولش تخلف نمی کند، نه تخلف دائمی که هرگز موجود نشود، نه تخلف موقت که تأخیر بیفته. این فرض ما از انعقاد این فصله. ولی از این فرض گفتیم نتیجه نگیریم که اگر معلولی به فاعل که خداوند است اکتفا کرد و فاعل علت تامه او بود، این معلول چون نباید از فاعل تأخیر بیفتد در همون ازل باید موجود شد، چون فاعلش که علت تامه است و خداست در ازل موجوده و قرار شد که اگر علت تامه حاصل است معلول تأخیر نیفته. پس این معلول چون علت تامه همون فاعل و ذات الهی است، همون لحظه ازل موجود میشه، تأخیر نمیفته. از اینجا نتیجه میشود که ما موجودات ممکنه ازلی بلغت داریم. فرض کردم این فصل برای بطلان قول متکلمین منعقد شده. غرض اصلی اینه که معلول از علت تام مؤخر نمیشه. بعد از این غرض نتیجه میگیریم که بعضی از ممکناتی که فاعل علت تامه اونهاست و اونها احتیاج به اجزای دیگر علت ندارن، مثل عقول مجرده، اینها هم معلول خداوندن و علت تامشون ذات الهیست بدون احتیاج به چیز دیگر. بنابراین همون وقتی که ذات موجود است یعنی ازل، اینها هم بدون تخلف و بدون تأخیر موجودن یعنی ازل. پس اینها موجودهای ازلی هست، منتها ازلی بالقیس. بنابراین ما در بین ممکنات موجودات ازلی داریم، خلافا للمتکلمی که همه موجودات رو حادث میدن، همه ممکنات رو حادث میدونن و هیچ ممکنه ازلی قائل نیست. این محتوای این فصله که غرضش اون بود، نتیجه شد.
شما چرا اراده خدا رو تو قائل نیستی؟ شاید خدا علت تامه است، اما یه زمان اراده
نمی‌کنه
باشد، یه زمان اراده
نمی‌کنه
که حالا باشه.
بله، متکلمین هم همینه میگن. متکلمین میگن که خداوند ذاتش هست و اراده نکرده که خلق کند، بعدن اراده می کند و خلق می کند. وقتی اراده کرد علت تامه اون وقت حاصل میشه. قبلا در ازل خدا بوده اراده نبوده، خدا هم که علت تام نبود، خدا به زمینه اراده علت تام میشه. در ازل خدا بوده اراده نبوده، پس علت تام نبوده. اگر علت تام نبوده بنابراین معلول هم نبود. این نظر متکلم. الان توضیح میدم اینو متکلم اینه که خداوند اراده نداشته بعدن اراده کرده، پس اون وقتی که ازل بوده خدا بوده اراده نبوده، پس علت تامه نبوده. در لایزال یعنی در بعدها خدا بوده اراده حاصل شده، علت تام حاصل شده، حالا دیگه مخلوقات تأخیر میفته چون علت تام حالا درست شده، از این به بعد دیگه معلول تأخیر میفته. پس معلول در ازل نبوده چون اراده نبوده. این حرف متکلمینه که خدا با اراده کار میکند و اراده اش در ازل نبوده، در لایزال این اراده میاد، پس علت تام در ازل نداشتیم، قهرن معلول در ازل موجود میشه، علت تام بعدن موجود میشه، قهرن معلول هم بعدن موجود میشه. این حرف متکلمینه. ولی فلاسفه میگن اراده حادث که اسمش رو قصد میذاریم برای خدا محاله، خداوند اراده حادثه نداره، یعنی قصد نداره. قصد همون اراده حادثه. وقتی متکلم میگه خداوند قصد دارد معنیش اینه که اراده حادث دارد. فیلسوف میگه خدا قصد ندارد یعنی اراده حادث نداره. فیلسوف اراده رو طور دیگه معنی میکنه، میگه اراده یعنی علم واجب تعالی به نظام احسن. علم واجب تعالی به نظام احسن یعنی اراده. فیلسوف اراده رو به علم برمیگردونه، منتها متعلق علم رو نظام احسن میگه. فرق اینه، یه وقت میگه علم متعلقش مطلق است، هر چی بود متعلقش من و شما هستیم، ما که نظام احسن نیستیم، ما جزی از نظام احسن، این میشه علم دیگه نمیشه اراده. اما وقتی علمی تعلق بگیرد به نظام احسن میشه اراده، چون متعلق اراده یک شیء خاصه. علم اراده همون علمه، منتها علم مطلقه، به هر چی تعلق گرفت علم. اما اگر همین علم به نظام احسن تعلق گرفت هم علم هم اراده است. پس فیلسوف اراده رو عبارت از علم به نظام احسن میگه. بله دیگه، علم به نظام احسن یعنی علم فعلی به نظام احسن، برخلاف متکلم که اراده رو همون حالت نفسانی که در ما هست میگه، که برای ما حادث میشه، اول نبوده بعدن حادث میشه. او میگه برای خودم نبوده بعدن حادث میشه. فیلسوف میگه خدا رو نمیتونی محل حوادث قرار بدی. بعد متکلم حالا جواب میده که این در مقام فعل در مقام ذات نیست، اون بحثا فعلا مورد نظر ما نیست. اون چه که من دارم عرض میکنم اینه که متکلم اراده رو برای خدا به معنی قصد میگیره و حادث میکنه، فیلسوف هم برای خدا اراده قائل هست، منتها اراده به این معنی نه اراده به اون معنی که متکلم میگه. وقت اراده به این معنی که فیلسوف میگه که علم به نظام است احسن است، از همون ازل برای خدا حاصله، صفت ذات میشه. اراده در نظر فیلسوف صفت ذاتی و همون علم در واقع. این علم در ازل هست، پس اراده در ازل هست، بنابراین علت تام در ازل هست. حالا ممکنه شما سوال کنید اگر اراده در ازل هست چرا ما در ازل موجود نیستیم؟ چون خداوند ارادش به نظام احسن تعلق گرفته و در نظام احسن اینطوره که من در وقتی که استعداد و ماده ام تمام شد موجود شدم، یعنی اراده تعلق گرفته که من با تأثیر فاعل و تأثیر قابل موجود بشم و قابلم که حالا موجود نبوده لذا موجود نمیشدم. اراده این چنین تعلق گرفت به وجود من، تعلق نگرفت که من در ازل موجود بشم، تعلق گرفت که من در لایزال باز جمع کردن تمام شرایط موجود بشم و همچنین هم خواهد شد. پس خداوند نظام احسن رو اراده کرده. نظام احسن یعنی نظامی که موجودات هر کدوم در جای خودشون، نه هم در ازل. نظام احسن اینه که موجودات هر کدوم در جای خودشون موجود شدن، نه اینکه همه در ازل موجود شدن، بعضی ها در ازل موجود شدن، بعضی هم در لایزال موجود شدن. پس اراده از ازل تعلق گرفته به این که مرادها به این صورت موجود شدن، مرادها به همون صورت که اراده تعلق گرفته موجود میشه. پس توجه کنید اراده که برای خدا باید حاصل باشد از ازل حاصل است و اون اراده عبارت است از همون علمی که عرض کرده. وقت این خدا را علت تام می‌کرده نسبت به بعض موجودات، اما نسبت به بعض موجودات دیگر که موجودات مادی هستند خداوند فاعل تام هست، علت تام نیست. علت تام عبارت است از این فاعل تام و علامه قابل تام، که قابل تام باید بعضی بیاد و چون قابل تام حادث است این معلول حادث میشه. اگر معلولی به قابل احتیاج نداشت ازلی میشه، اما چون این معلول به قابل احتیاج دارد و قابل حادث است این معلول هم حادث میشه. مطلب روشن شد؟ بودن قابل اراده صفت ذات است بنابرای نظر فلسفه.
من وقت شدیه فرمودید اراده
همون
علم،
بعد
علم
هم اینجا علم فعلیه، علم فعلی شما فرمودید فعلی، من فکر کردم که به اصطلاح که رایجه دارید حرف میزنید. علم فعلی یعنی علم اثرگذار، نه اون علم فعلی که شما دارید میزنید. من عرض کردم اراده علم فعلیه، یعنی علم اثرگذار، یعنی خلاقه. علم فعلی دو تا اطلاق داره، یکی علم فعلی در مقام فعل که خود این افعال هست، یعنی ما علم فعلی خود هست، فعل خدایی و علم فعلی خود هست. یکی علم فعلی یعنی علم اثرگذار، علمی که عین ذات خداست مؤثره، همونطوری که ذات خدا علته اون علمش هم علته. میتونید بگید ما صادر از ذات خدایی، میتونید بگید ما صادر از علم خدایی، چون علم خدا با ذاتش یکی عین هم. اون علم فعلیه، به فعلی به معنی اثرگذار، نه فعلی به معنی در مقام فعل. گاهی گفته میشه علم فعلی منظورشون علم در مقام فعله، گاهی هم گفته میشه علم فعلی یعنی علم اثرگذار. مشا وقتی میگن علم فعلی این علم دوم اراده میکنه، از صدرا به بعد علم فعلی به معنای علم در مقام فعل واحد شده. متکلمین علم فعلی به معنای علم در مقام فعل اطلاق میکردن، صدرا این علم رو که فلسفه آورد، ولی در زمان مشا این علم مطرح نبود، علم در مقام فعل رو قبول نداشتن، اونا علم فعلی به معنای اثرگذار میگفتن. منم الان که دارم عرض میکنم اراده علم فعلی یعنی علم اثرگذاره، منظورم علم در مقام فعل نیست.
علت
کامل بدون واسطه فقط مختص عقل اول دیگه، قول دیگه واسطه دارن، بله قول دیگه واسطه دارن، ولی در این حال ازلی هست، ازلی به غیر.
مثل مادیات چرا باید ازلی باشه؟
بله. خب شما سوال میکنید که علت تامه خداوند علت تام است فقط برای عقل اول، عقول دیگر با واسطه از خدا صادر میشه. بنابراین میخواد چی نتیجه بگیرید؟ میخواد نتیجه بگیرید که خداوند علت مباشر برای عقول بعدی نیست؟ اگه میخواد این نتیجه بگیرید درست، اما اگه میخواد نتیجه بگیرید که عقول بعدی ازلی نیستن این نتیجه تون درست نیست. چون توجه کنید خداوند فاعل مباشر است و علت تام است برای عقل اول و در ازل عقل اول موجود میکنه، عقل اول هم علت تام است برای عقل دوم، بازم علت قابلی لازم نیست، و چون عقل اول در ازل موجوده عقل دوم در ازل موجوده و همینطور بقیه هم. علت قابلی اگر لازم باشد علت قابلی مؤخر است و لذا حادث هم مؤخر می شود. اگر علت قابلی لازم نباشه، چنانچه در عقول علت قابلی لازم نیست، هیچ کدومشون حالت منتظره ندارن، چه علت مباشرشون خدا باشه چه علت مباشرشون عقول بعدی باشه، همشون در ازل یه جا موجود میشه، منتها با مرتبه مختلف نه با زمان مختلف، چون اصلا اون وقت زمانی نبوده، اون وقت زمانی نبوده، ازل بوده، قبل زمان بوده، قبل زمان همه موجود میشن، بعدن فلکی به وجود میاد تا چرخش فلک و زمان، زمان بعدن موجود میشه، پس هیچ کدومشون بعد از ازل حاصل نمیشن. بنابراین درسته که خدا علت تامه مباشر است برای عقل اول، ولی این مانع نمیشود از این که بقیه عقول هم ازلی باشن، زیرا خداوند به مباشرت عقل اول رو میآفریند و عقل اول چون علت تام میشود برای عقل دوم، در همون لحظه عقل دوم آفریده می شود و هاکذا بقیه، مگر اینکه احتیاج به قابل باشد که اون وقت این قابل چون بعدن باید بیاید این معلول تأخیر میفته از عالم ازل، از زمان ازل تأخیر میفته و میفته در زمانها موجود میشه. این در صورتی است که احتیاج به قابل باشه. اما اگر چیزی به فاعل اکتفا کند، چه فاعل با واسطه چه فاعل مباشر چه فاعل غیر مباشر فرق نمی کنه، چه با واسطه چه بی واسطه، اگر اکتفا به فاعل کند در ازل موجود میشه، چون فاعل ها در ازل موجوده. مشکل سر قابله. اگر موجودی به قابل احتیاج داشته باشد باید صبر کنه تا قابلش درست بشه، اما اگر به فاعل اکتفا کنه در همون ازل موجود میشه، فرق نمی کنه با واسطه موجود بشه یا بی واسطه. خب این مطلبی بود که در جلسه گذاشتم توضیح داده شده بود، منتها خب سوال و جوابایی شد که اضافه رد گذاشته بود. چگونه علت تام؟ مطلب بعدی اینه که چگونه علت تام میشه. اگر علتی تأثیرش متوقف بر غیر نبود، از همون اول علت تام است. اما اگر تأثیرش متوقف بر غیر بود، اون غیر باید زمینه شود تا این علت با انضمام اون غیر تام بشه. گاهی ذات علت تأثیر گذاره، اینجا ذات علت خودش علت تام است، احتیاج به زمینه نداره. گاهی ذات اثرگذار نیست، زمینه ای باید حاصل شود که ذات با اون زمینه مجموعاً بشن علت تام. در چنین حالتی اون زمینه باید بیاید. حالا زمینه چیه؟ روشن شد که علت تامه دو جوره، یه وقت همون ذات علته، یه وقت ذات به زمینه است. اگر ذات علت تامه باشه که خب روشنه، اگر ذات علت تامه نباشه برای تامه شدن علت باید زمینه بیاید. حالا زمینه چی؟ زمینه دو قسمه، یا چیزیست که خارج از ذات به حساب نمی آید، یا چیزیست که خارج از ذات به حساب می آید. این دو ما زمینه قرار می دیم. توجه کنید نمی گیم یا چیزیست که داخل ذات باشه. من دیروز گفتم داخل ذات، ولی در کلمه داخل تصرف کردم و معنا شدم، اشکالی نداشت، اگر معنا نمی کردم غلط بود، یعنی معنا کردم داخل ذات رو گفتم، یعنی یا جزء ذات باشد یا کل ذات باشه، بالاخره توضیح دادم روشن شد. ولی اگر ما از اول اینطور بگیم علت یا خارج ذات نیست، نگیم داخل ذات هست، بگیم یا خارج ذات نیست یا خارج ذات هست، این تعبیر بهتریست و خواجم همین تعبیر رو میاره که علت یا خارج ذات نیست یا خارج ذات هست. بله زمینه، اشتباه گفتم، علت زمینه یا خارج ذات هست یا خارج ذات نیست. وقت مثال میزنه، از مثال روشن میشه که منظور از خارج ذات بودن یا خارج ذات نبودن چیه. مثال هم دقت کنید، اینجا کاملا باید دقت بشه و الا خلط به وجود میاد. ایشون مثال میزنه برای خارج از ذات نبودن، مثال میزنه به اراده. مثلا انسانی میخواهد کاری انجام بده، انسان ذاته، این ذات کار نمیتونه انجام بده مگه اراده کنه. پس اراده جزئی از علته، ذات جزء دیگره، اراده جزء دیگه است، این دوتا باید به هم زمین بشن تا علت تامه درست بشه. اراده رو ایشون میگه خارج از ذات نیست، در حالی که اراده نه جنس ماست نه فصل ما، پس باید خارج از ذات ما باشه. از اینجا متوجه میشیم که مراد از ما لایکون و خارجن عن ذات جنس و فصل تنها نیست، میتونه جنس و فصل باشه، میتونه چیزی دیگه باشه، مثل اراده رو میگیم خارج از آب نیست، در حالی که جنس و فصل ما نیست. طبیعت، طبیعت یعنی صورت طبیعیه، اون فصله، این هم میگیم خارج از ذات نیست. این درسته، این داخل از ذاته چون فصله، اما اراده رو میگیم خارج از ذات نیست، این جنس و فصل نیست، با وجودی میگیم خارج از ذات نیست. مثل شیشه رو میگیم خارج از ذات، اون دیگه روشنه خارج از ذات. ببینید از مثال روشن میشه که مرادش از خارج از ذات بودن و خارج از ذات نبودن چیه. مثل تیشه میگه خارج از ذاته، مثل اون معاونی که اون سر اره رو گرفته میگه خارج از ذاته، مثل زمان میگه خارج از ذاته، مثل مادهی که ما توش تأثیر میکنیم میگه خارج از ذاته. اینا روشنه که خارج از ذاته. اونی که باید در ذات من تحقق پیدا کنه میشه داخل ذات. حالا چه فصل من باشه، چه جنس من باشه، چه ارادهی باشد که در ذات من میخواد تحقق پیدا کنه، اینا رو میگه داخل ذات. اینا میگه چیزی که خارج از ذات نیست، نمیگه داخل ذات، میگه خارج از ذات. چیزی که خارج از ذات نباشه میتونه خود ذات باشه، میتونه ذاتی یعنی جز ذات باشه، میتونه مثل اراده باشه. اینا همه رو ایشون ما لا یخرج عن ذات قرار میده. وقت ما یخرج عن ذات میشه مثل تیشه و معاون و زمان و انسان ذات. خب روشن شد که ما لا یخرج عن ذات چیه و ما یخرج عن ذات چیه. انسان حیوان مرید نیست، حیوان ناطقه که نطق لازم دارد اراده دارد. اراده به عنوان لازم مطرح میشه، لازم یعنی عرض، اونجا عرض غیر متوجه. توجه میکنید جنس و فصل و لوازم و عوارض مفارقه. ما جنس داریم، فصل داریم، لوازم داریم، عوارض مفارقه داریم. لوازم اونم عوارض هم خارج از ذات هم. در یک دید خارج از ذات هم. در این دیدی که ما داریم میگیم خارج از ذات هست.
مثلا هم قوه عامله داره، هم قوه مثلا
اینا همه جزء ذاتش حساب میشه. قوه عامله، قوه عالمه، اینا همه جزء ذات انسان حساب میشه در این، در این تعبیری که میکنیم، در این اطلاقی که الان داریم. ولی در یه اطلاق منطقی، در اطلاق منطقی ما بر اراده نمیگیم جزء ذات، فقط بر جنس و فصل میگیم جزء ذات. اما در اینجا ما لا یخرج عن ذات رو حتی بر اراده هم داریم تطبیق میکنیم، بر طبیعت تطبیق میکنیم اشکال نداره، بر اراده داریم تطبیق میکنیم.
مگر نوت زمانه این اصلا نگه بودیم هم بویده هم مدری و مثلا داخل ذاتش، اما اگر فقط بودید صرف درک کنه ولی اراده بیرون.
ببینید نوت که اینطور گفته، گفتن مستلزم اراده است، نه نوت به معنی اراده است. بله اگر نوت اونه اراده باشه همون فصل انسان،
این انسان رو موجودی هم شعور داره هم چیز داره انتخاب کرد، هم میفهمه هم انتخاب کنه، این ذاتیشه.
خب اگر اگر شما نطق رو به این معنا بگیرید از میکنم، اگر نطق رو به معنای این بگیرید که مدرکون و مریدون بر اراده میتخی جزوزات رو من اصطلاح، اما اگر نه نطق رو به معنی مدرک بگیرید، چون که از اینجایی گرفتم گفتن نطق یعنی مدرک کلی هست، ادراک کلی هست، اگر نطق رو به این معنا بگیرید لازمش اراده است.
وقتی اینجوری میشه شما عقل عملی رو از ذات بیرون بیره، در حال که عقل عملی بیرون بیرون
خب عقل عملی رو در ذات داخل میکنن، آثار عقل عملی رو بیرون میبرن، اراده اثر عقل عملی رو. نه خود عقل عملی، من عقل عملی نظری رو داخل در فصل میگیرم، اما آثار اینها رو بیگه داخل در فصل نمیگیرم.
نه نظر
و الا شما باید تخیل رو هم فصل انسان بگیرم.
نظر مثلا یک سری بودکان اینه که قوه عقل نظری هم میفهمد هست و نیست، ها را هم باید نباید ها را، عقل عملی تصمیم سازی و تحریک
از اون را فرقی
نمی کنه. مثلا مگه عقل عملی صرفا تحریک از اون را که مرد اراده دیگه، شما که داره مثلا چیز روی عقل نظری توسعه بیدی میگه هم فقط میفهمد هست و نیست، ها را باید نباید ها را، هم فرمش هم تحریک از اولادش به قوه عقل عملی میگذاری.
بحث و خرد نکنید. اختلاف اینه که عقل عملی و نظری دو تا عقل هست یا دو چهره از یک عقل هست. بعضی ها میگن دو چهره از یک عقل هست، بعضی ها میگن دو عقل هست. مثل ابن سینا میگه دو چهره از یک اخلاق، مثل ارسطو میگه دو چهره از یک اخلاق، مثل صدر هم همین میگه، بیشتر افراد همین میگن که دو چهره از یک اخلاق، یعنی ما یک اخلاق داریم که به یک چهره نظری است و یک چهره آنالیز. این میشه فصل انسان. ولی آثار اینها دیگه فصل انسان نیست. اراده آثار عقل عملیه، حرکت آثار عقل عملیه، حرکت هم اثر انسانه. یا اون اصل محرک داشتن حرکت آیا فصل انسانی؟ حرکت چه فصل انسان نیست؟ اراده فصل انسان نیست. اون که میتواند حرکت بدهد که عقل عملیست، اون فصل انسان. خود اراده که فصل انسان نشد که، همونطور که حرکت فصل انسان نشد. آثار اینا رو فصل نگیرید، شما رو دارید آثار رو فصل میگیرید، اراده رو دارید فصل میگیرید. عرض میکنم اراده فصل نیست. کونهو به حیث ان یدرک و یورید، اون فصل.
اراده هم اخبر قلب نیسته؟
هر چی باشه اصله.
اگه اخبر قلب که اخبر عملیه
در حسرت اصله،
دستاورد علم رو گرفت با جان زدن، یعنی
دستاورد، دستاورد
این مثلا اخبر نظری رو با جان گرفت زدن.
باشه، بالاخره اصله اخبر. اراده اثر عقل و فصل به حساب نمیاد. مثلا
نمیشه گفت که اراده جزء ذات فاعل به ما هو و فاعلون یا به ما هو علتون هست.
الان توضیح میدم، الان بگذاریم، مثلا دیروز هم میگفتم، من دارم به تدریج پیش میام که مطلب رو تموم کنم. خب وسط هم اشکال میشه، من اشکال رو با جواب میدم. پس توجه شدید که اراده رو ما گفتیم فصل انسان نیست، ولی لا یخرج عن ذات الانسان. لا یخرج به این معنی که گفته شد که خارج از ذات عبارت باشد، خارج از ذات عبارت باشد از مثل اون تیشه، از مثل اون معاونی که سر دیگر عرر رو میگیره، از مثل زمان امثال زالک، اینا بشن خارج از ذات، اراده بشود غیر خارج از ذات. این در صورتیست که ما ذات علت رو به عنوانی که ذاته ملاحظه کنیم، ذات علت رو به عنوانی که ذاته ملاحظه کنیم، اون وقت اراده و اینها میفته بیرون. اما نه بیرونی به معنای خارج از ذات مثل تیشه، به معنای بیرونی که از جهتم که با تیشه فرق کنم. اما یه وقت نه، کل علت رو ملاحظه میکنیم، نه ذات خالی رو، علت ملاحظه میکنیم، یا به تعبیر دیگه ذات به ماهیت علتون رو ملاحظه میکنیم. در این صورت اراده جزء علت میشه، بیرون دیگه نمیفته. این در حقیقت همون معنای اصطلاحی و رائج جزء داره، دیگه لازم نیست توجیهش کنیم اینطور که الان من توجیه کردم. پس گاهی ذات علت ملاحظه میشود نه با وصف علیت، وقت اینها خارج از ذات به حساب میان، منتها نه خارجی مثل تیشه. گاهی هم نه، شما ذات رو ملاحظه میکنید با قید علیت، وقت دیگه این مثل اراده و امثال اراده بیرون نمیفتن، اینا دیگه واقعا داخل هم. الان ما میخوام چی بیان کنیم؟ میخوام بیان کنیم که زمینه میآید و علت رو علت تام میکنند. این زمینه برای علت تام میشود جز، این زمینه برای علت تام میشود جز. تیشه چی؟ تیشم که خارجه برای علت تام میشه جز، یا اگر اسمشو جز نذارید لااقل اسمشو دخیل بذارید که تیشه دخیل در علت تام هست. پس خارج از علت تام نیست، خارج از ذات علت. توجه میکنید؟ اگر ما علت یعنی ذات به ماهیه علتون رو، اونم به ماهیه علتون تام رو ملاحظه کنیم، هیچ زمینه خارج از علت نیست دیگه. نمیشه تقسیمش کرد به ما لا یخرج عن الا و ما یخرج عن الا، همه شون لا یخرج عن الالت هم. بنابراین مراد از ذات علت، ذات علت با قید علیت نیست، بلکه همون که هست داریم ذات علت هست که اگر این زمائن رو زمینه کردی متصف به علت تام نمیشود بعد از انضمام این زمائن. پس این زمائن رو بگید، نگید خارج از ذات علت تام، بگید خارج از ذات علت، همونی که اول از کرد. خب اینا توضیحاتی بود برای مفردات بحث، و گاهی توضیح مفردات از توضیح مرکبات لازم تره. گاهی ما مفردات رو توضیح نمیدیم، وارد بحث میشیم، خیلی جاها مبهم میمونه. وقتی مفردات کاملا روشن بشه و بعد ما وارد بحث میشیم، میبینید بحث خیلی تمیز و روشن ارائه میشه. حالا اگر گاهی میبینید مفردات طول میکشه یه روز دو روز، ایراد نکنید، لازمه که طول بکشه. خب حالا که بحث تمام شد، ما شروع بحث مفردات تمام شد، وارد بحث میشیم. ایشون میفرماد که وجود معلول وابسته به علته، اما کدوم علت؟ علتی که تمام شروط علیت رو جمع کرده و در نتیجه علت تام میشه. معلول وابسته به این علته و بدون تخلف و بدون تأخیر از این علت صادر میشه. بعد توضیح میده که اون چیزهایی که این علت رو علت تامه میکنن یا به تعبیر دیگه علت بالفعل میکنن چیه. اینم توجه کنید، اینم با جزء مفردات گفته میشد که ما از علت تامه گاهی تعبیر به علت بالفعل میکنیم. علت ناقصه علت بالقوه است، یعنی میتواند معلول ایجاد کنه. در علت ناقصه بودن بالفعله، یعنی واقعا علت همین الان علت ناقص است، ولی در تأثیر گذاری بالقوه است. در اون اثری که از علت تام صادر می شود بالقوه است. بعد وقتی شرایط دیگر جمع می شوند و این جزء علت تکمیل می شه، اون وقت میشه علت بالفعل یا علت تام. پس گاهی میگیم این علت بالفعل شد، گاهی میگیم این علت تام شد، فرق نمی کنه، هر دوست است. خواجه هم میگوید که چیزهایی که در علیت بالفعل این ذات دخالت دارن باید جمع شود تا این علت علت بالفعل شود یا علت تام شود، اون وقت گفته می شود که معلول به علت متعلق و وابسته است، و اون وقت گفته می شود که دیگه تخلف معلول و تأخیر معلول جایز نیست. خب این مطلبی بود که با تدارک می شد. حالا بحث رو ادامه میدیم. پس اینطور شد که هر معلولی به علت تامه وابسته است و علت تامه گاهی ذات علت است، گاهی ذات به علاوه زمان است. وقت اونجا که علت تامه ذات به علاوه زمان باشه، باید زمان توضیح داده بشه. زمان از کردیم یا خارج از ذات علت نیست یا خارج از ذات علت هست. هم باید اونی که خارج از ذات علت نیست بیان بشه، هم اونی که خارج از ذات علت هست بیان بشه. اونی که خارج از ذات علت نیست دو مصداقش رو مصنف ذکر میکنه، و اونی که خارج از ذات علت هست شیش مصداقش رو مصنف ذکر میکنه. خواجه میفرماد این بعض از زمائم، همشون نیست. بعد وقتی میخواد زمائم خارجی رو توضیح بده، دائر میکنه به این رفع اثبات. ما میدونیم که تقسیمی که دائره به نفی اثباتش حاصله، یعنی نه اسمی رو کم میذاره نه اسمی رو اضافه میکنه، هم مانع اغیاره هم جامع افراده، هم همه اقسامی که باید اقسام این مقسم باشن جمع میکنه، هم چیزهایی که اقسام این مقسم نیستن خارج میکنه. تقسیم عقلی اینطوریه، یعنی تقسیم دائره به نفی اثبات اینطوریه که اقسامش محسوبند و بیش از اون اقسام و کمتر از اون اقسام نمیشند. خواجه داره تقسیم رو دائره بین نفی اثبات به صورت دائره بین نفی اثبات تر میکنه. پس داره افراد رو و اقسام رو منحصر میکنه به همین شیشتا، و در این حال میگه ابن سینا بعضی از اقسام رو گفته، معنیش اینه که بعضی دیگر نگفته. چطوری باید عبارت شده که هم ابن سینا بعضی رو گفته باشه، هم در این حال هست عقلی باشه؟ توضیحش اینه که در بخشی که در زمائمی که لا یخرج عن الذات، ابن سینا همه اقسامو نگفته، ولو در اون زمائمی که خارج از ذات همه اقسام گفتیم. و اتفاقا خواجه هم در همون زمائمی که خارج از ذات تقسیم رو دائر کرده به نفی اثبات، اونجا ایشون حس رو قائل شد. پس این که میگوید ابن سینا بعض رو گفته، منظورش اینه که در ما لا یخرج عن ذات بعضی دیگر رو نگفته، ولی در ما یخرج عن ذات کاملا همه رو گفته. این یه توجیهی است که میتونیم برای عبارت خواجه بیاریم، ولی کلام خواجه با این توجیه سازگار نیست، چون در اون وقتی هم که میخواد حذف کند بین شیشتا کلمه من تبیزیه رو میاره. اونجا هم بیان میکنه که ابن سینا بعض از اقسام رو گفته. پس با چگونه توجیه کرد کلام خواجه رو؟ کلام خواجه رو باید اینطور توجیه کرد که خود خواجه بعض اقسام رو که ذکر میکنه دو مرتبه تقسیم نمیکنه، در حالی که جای تقسیم کردن هست اونا رو تقسیم نمیکنه. میتونه اونها رو هم تقسیم کنه با تقسیم دائره بین نفی اثبات، ولی تقسیم ادامه نمیده، تقسیم رو وسط را رها میکنه. چون وسط را رها میکنه تقسیمش حاصل نمیشه. پس هم تقسیم حاصل است، اون قسمتی که گفته حاصله، اون قسمتی که نگفته که نگفته، قسمتی که گفته حاصله. پس ابن سینا به اون قسمت‌های نگفته نظر داره، بنابراین بعضی رو گفته بعضی رو نگفته. اما خواجه فقط اون قسمت‌هایی که ابن سینا گفته تحت تقسیم برده، اون قسمت‌هایی که ابن سینا نگفته تحت تقسیم نبرده. اگر می‌خواست یک تقسیم جامعی اراده ارائه بده، تقسیم حاصل می‌شد و هیچ فرضی رو و هیچ فردی رو خارج نمی‌کرد، فروگذار نمی‌کرد. اما چون خواجه نخواسته همه اقسام رو ذکر کنه، بلکه خواسته اون اقسامی رو که ابن سینا ذکر کرده تحت یک تقسیم ببره، تقسیمش حاصل نشد. دقت کنید که اصلاً خواجه غرضش این نبوده که تمام اقسام مفروضه رو تو تقسیم بیاره، بلکه اقسام مذکوره رو در تقسیم آورده، نه اقسام مفروضه رو. اگر می‌خواست اقسام مفروضه رو در تقسیم بیاره، هیچ فرضی نباید بیرون میومد. اما چون اقسام مذکوره رو در تقسیم آورده، اقسامی که ابن سینا ذکر نکرده بیرون مونده، اشکالی هم نداره. پس توجه کنید که خواجه نخواسته تمام افراد رو و تمام اقسام رو تو تقسیم بیاره، بلکه اقسام مذکوره رو خواسته تو تقسیم بیاره. و این تقسیمی که برای افراد مذکوره گفته، تقسیم حاصلی است که تمام افراد مذکوره رو حذف کرده و جمع کرده، چیزی رو کم نذاشته. خب دیگه معلوم شد که تعارضی بین عبارات خواجه نیست. اگر یه جا میگه بعضی اقسام ذکر شده و یه جا دیگه حصر عقلی می کند و می فهماند که تمام اقسام من دارم ذکر می کنم، تعارض بین کلامش نیست. منظورش اینه که تمام اقسام مذکوره رو دارم ذکر می کنم، نه تمام اقسام مفروضه. این یه خط من بخونم، چیزی نگفتم، مطالب همون باقی مونده. صفحه 117 هستیم، سطر پنجم. یورید و مصنف در این فصل که تنبیه کند بر این که معلولات از علت تامه تخلف نمی کند. تازه میخواد تنبیه کنه، نمیخواد استدلال کنه، چون مطلب بدیهیه. بدیهیست که وقتی علت تامه حاصل شد، معلولات پسش بیاد و تخلفش جایز نیست. ابن سینا میخواد بر این مسئله تنبیه کنه، نمیخواد استدلال کنه. فذکر که وجود معلول متعلق است به علت هست، به علت هست، یعنی وابسته به علته و از این علت صادر میشه. کدام علت؟ علتی که مستجمع باشد جمیع ما یحتاج و الی، یا جمیع ما تحتاج و الی. تحتاجه داریم؟ باش یحتاج رو باید خونده میشه، یا یحتاج رو بگید به علت برگرد، به علت به عنوان سبب. جمع کرده باشد تمام چیزهایی رو که به اون چیزها احتیاج دارد. در چی احتیاج دارد؟ در تکونش؟ نه، که در علیت بالفعلش. قید بالفعل قید برای علیت، یعنی در علیت بالفعل پیدا کردن، در علت تام شدن. آن چه که در علت بالفعل شدن و در علت تام شدن بهش احتیاج دارد باید جمع کنه. نه آنچه در تکبر ذاتش احتیاج داره، اون مثل دیگه است. پس معلول وابسته است به علتی که تمام چیزها و شرایطی رو که به اون چیزها احتیاج دارد جمع کرده باشه. تمام است. ثم اشارت و فذکر است، چون میخواست بیان کند که معلولات از علت تخلف نمی کنند، ذکر کرد اولا که معلول وابسته به علت تام است، ثانیا اشاره کرد الی بعض تلکلم، به بعضی از این اموری که علت و علت تامه می کنند اشاره کرد. این بعض تلکلم امور نشون میده که به همشون اشاره نکرده، این اقسامی که ذکر کرده بعض اقسام مفروضند. و قسمه ها و تقسیم کرد این امور رو به دو قسم، یکی به ما لا یخرج عن ذات العله، یکی به ما یخرج. که از کردم چرا تعبیر به لا یخرج کرده، چون اگر میگفت داخل در ذات باشه فقط جزء ذات شامل میشه، خود ذات شامل نمیشه. اما گاهی از اوقات علت تامه خود ذاته، در اینجا نمیشه گفت امور داخل در ذاتن، امور خود ذاتن، باید گفت خارج از ذات نیستن. وقتی خارج از ذات نباشن خود ذاتن شامل میشه، ولی وقتی بگیم داخل ذات، داخل ذات یه خود ذات شامل نمیشه، جزء ذات شامل میشه. تعبیر به داخل ذات نشن، تعبیر به عدم خارج از ذات کن. عدم خارج از ذات خود ذات میتونه باشه، اجزاء ذات هم میتونه باشه. پس تعبیرش تعبیر عام میگه.
یه تعبیر دیگر هم داشته
بله؟ بله، اون از مثال فهمیدیم، اون از مثال فهمیدیم. من دیروزم اشاره کردم که داخل ذات، من تعبیر کردم به داخل ذات، من داخل ذات رو گفتم خود ذات یا جزء ذات، که داخل ذات رو تفسیر کردم به تفسیری که رایج نبود. اما اگر می گفتیم ما لا یخرج عن ذات الاله، احتیاج به این تفسیرم نبود. ول اول
نه، منظور اراده
هم
باید داخل
نیست،
در
فرق
اراده
شما
که داخل ذات نیست، ولی خارج از ذات نیست.
بله، خارج از ذات نیست. اراده خارج از ذات نیست، خارج هم معناش همونی که عرض کردم مثل تیشو و امثال ذاته. اینا توضیح دادم از خارج، که خارج از ذات نیست یعنی مثل تیشه نیست. ولی اراده از نظر منطقی خارج از ذاته، اراده از نظر منطقی خارج از ذاته، ولی در این اطلاقی که ما میکنیم خارج از ذات نیست. ولی اول که طبیعه اونی که خارج ذات علت به ماهیه علت رو نیست، اینم توضیح داده.
خب شاید اراده منطقی فصل علت باشه،
یعنی فصل ذات. بله، فصل علت هست از اراده منطقی، فصل ذات نیست. و توضیح دادم که ما فصل علت رو مطرح نمی کنیم، ما فصل ذات علت داریم مطرح میکنیم. لذا میگیم باید این امور زمینه بشه. اگر ما این فصل خود علت رو ملاحظه کنیم که دیگه احتیاجی به زمینه نداریم، علت تامه مطرحه و تمام اون شرایط فصل بشن، جزءشن یا لااقل دخیلن دارش. ول اول و کت طبیعه، اونی که خارج از ذات نیست، اون امری که باید به ذات علت زمینه شود و خارج از ذات نیست، مثل طبیعتیست که اقتضا می کند حرکت لامشعور و ارادهی که اقتضا می کند لها، یعنی حرکت باشه، این لامشعور رو دو جور می توانید معنا کنید. یکی قید حرکت بگیرید چنانچه من الان معنا کردم، یکی کنار کتبیه. نه، اون لامعشور اول رو عرض میکنم، کتبیعت مختزیه در حرکه لامعشور، لامعشور بودن عرض میکنم. شما معشور داری؟
لامعشور
دارم. طبیعتی که اقتضای حرکت میکند لامعشور، این لامعشور اگر کنار طبیعت قرار بدید عبارت اینطور معنا میشه: طبیعت بدون انضمام شعور اقتضای حرکت میکند. اون وقت اون بعدی جمله بعدی اینطور معنا میشه: اراده به زمینه شعور، اراده مقتضای حرکت بود. این یه جور معنا کردن که طبیعت به تنهایی اقتضای حرکت میکند ولی اراده با شعور اقتضای حرکت میکند. یه معنای دیگه، یه جور دیگه معنا میشه که معشعور یا لامعشعور رو مربوط کنید به حرکت، که طبیعتی که اقتضا میکند حرکت طبیعی را، حرکت لامعشعور یا حرکت طبیعی را، یا اراده‌ای که اقتضا میکند لها یعنی حرکت معشعور یعنی حرکت اراده، هر دو جور میتونید عبارت کنید. خب طبیعت خارج از ذات نیست. این سنگی که میخواد حرکت کند جسم دارد، جسم است، مرکب است از ماده و صورت جسمیه و صورت نوعیه. صورت نوعیه همون طبیعت. پس طبیعت خارج از ذات این سنگ نیست. اراده همینطور، اراده خارج از ذات این شخص مرید نیست یا خارج از این شخص حی نیست. شد طبیعت که اقتضای حرکت لا معشور می کند و اراده که مقتضای حرکت معشور می کند، که این دوتا توجه می کنید خارج از ذات علت نیستند. فإن علت هاتین الحرکت لا تتحصل موجودتن الا به عهد ایمان. علت این حرکت، علت این دو حرکت، یعنی حرکت طبیعی و ارادی، که علت حرکت طبیعی اون سنگه، علت حرکت ارادی مثلا انسان، لا تتحصل این علت موجودتن، این سنگ موجود نمیشه، انسان موجود نمیشه الا به احد هما. سنگ موجود نمیشه مگر با طبیعت، انسان موجود نمیشه مگر با اراده. یعنی انسان بی اراده نداری، سنگ بی طبیعت نداری. این معنای عدم خروج از ذاته. توجه کنید خوب داره تفسیر میکنه، میگه که چیزی که خارج از ذات نیست این است که این ذات بدون او تحقق پیدا نمیکنه. سنگ بدون طبیعت تحقق پیدا نمیکنه. پس سنگ پس طبیعت خارج از ذات سنگ نیست. انسان بدون اراده تحقق پیدا نمیکنه. پس اراده خارج از ذات انسان نیست. ولی اراده فصلش نیست. ولی اراده فصل نیست. ولی چون انسان بدون اراده نیست، بالاخره موجود مریده، بنابراین اراده خارج از ذات اون نیست. معنای خارج از ذات الان روشن شد که چیه با این بیان که ایشون کرد، که میفرماید این موجود بدون این شی حاصل نمیشه. حالا این شی میخواد فصلش باشه، میخواد اثر فصلش باشه. پس سنگ بدون طبیعت حاصل نمیشه، طبیعت فصل میشه. انسان بدون اراده حاصل نمیشه، ولی اراده فصل میشه. پس معلوم شد که اون چه که خارج از ذات علت نیست، یعنی اون چه که علت بدون او موجود نمیشود، ولو این که اون چیز فصل نباشه یا جنس. این دوتا مثال، مثال سوم میشه در شرایط